آی دی کسی سوال نمیکنه اون سوال
بود. روایت عملی و اینها ما دیگه گفتیم که این واسه نقل روایت هستش یا نه؟
چه هست؟
که آیا واسه نقل روایت هست یا نه؟ واسه یه شاهد دیگه که توی روایت هست همین اسم الله و عطا هست که اگر نقل روایت باشه اطاعت کردن اینها آیا معنی داره؟
آره دیگه روایت اگه معتبر باشه باید اطاعت کنید. لا یجوز لأحدن از تشکیک فیما یروی هندا سقاط رو تشکیک نکنی اطاعت کنی واسه چیکار کنی؟ یعنی شما مجتهدی، ببین شما مجتهدی، مثلا خیلی دوست داری فلان چیز حلال بشه، دوست داری یه آدم دیگه دوستش داری، وقتی میرید بررسی میکنی روایت میبینی این روایت گفته حرامه، باید اطاعت کنی. اطاعت شما به اینه که غیر از اینکه خودت انجام ندی فتوا هم به حرمتش کنی. اینه اطاعت دیگه پنده بالاتر از بحر اطاعت این قدم هست، منتها اون موضوعش باید احراز بشه. فرضش اینه او اطاعت میکنه از فتوای موقعاً مرجعش تا به واسطه فتوای مرجع برسه به روایت، وقتی شما مجتهد شدی مستقیم اطاعت میکنی از روایت، و لذا همونطور که عامی میتونه معصیت کار باشه شما مجتهد هم میتونه معصیت کار باشه، فرق نمیکنه، فرق نمیکنه. شما از روایتی که میبینی معتبره، روایتی که به نظر خودت معتبره حجته، عمل نکنی میشه معصیت، یعنی عدله حجتش تمامه. بعد من یه جواب شما درست گفتم، احمد ابن اسحاق کلان داره با امام حادی صحبت میکنه، تو بعدی هم با امام حسن عسکری صحبت میکنه، این در دوره امام جواد به فقاهت رسیده بوده، پس وقتی که داره با امام حادی صحبت میکنه مسلمن چیه؟ فقیهه و محل مراجعه است. و همینطور در زمان امام حسن عسکری احمد ابن اسحاق ابن عبدالله ابن سعد الاشعری یه قومی است. خب بنابراین هم در دوره امام حادی فقیه، هم در دوره امام حسن عسکری، این که تقلید نمیخواسته بکنه در اون زمان، مثلا امام بخواد اون رو به مرجعی حواله بده،
چون
که خواست
که اون زمان امام حسن عسکری و امام حادی شون توی مسئول بودن و خیلی رفت آمد و اعتماده بوده و طبعا ممکنه عوامل نسبت به شیعیان داشته بودن، هرکس دسترسی نداشته، ممکنه حالا این امری دسترسی داشته میومد عوامل حضرت به شیعیان منتقل میکردن،
اونا خب حکم حکومتیه، اونا که حساب جداست،
بعضا
رو حساب داره حکم حکومتیه،
دیگه
من عامل ام من آخوز قالمان اقبل، کجا داره حکم حکومتی؟ بول کجاش داره؟
این
که مطلقه عزیزم، این مطلقه. بعد جمله‌ای که میاره تو بعدی هم فما عد همین جمع است، ما عدی آلی که انی فنی و عدیان اطلاق داره، ندارم که ما اطلاق بین شیخ که اصلا گفت بین روایت و فتوا هم اینا اطلاق دارن، بازم میگه حالا ما اونو نمیگیم، بین روایت و فتوا نمیگیم، اما بین فتوا و حکم اطلاق داره، فرق نمی کنه. بین فتوا یعنی روایتی که حالت اخباری باشه یا حالت انشایی باشه، که انشاءش میشه حکم، اخبارش میشه فتوا، فرقی نمیکنه، در هر دو صورت این اطلاق داره، خصوصیتی نداره. شیخ گفت مثلا بین روایت و فتوا هم اطلاق داره، هم روایت رو میگیرم فتوا، حالا اونو ما نگفتیم، ولی که نه دیگه، این وقتی راوی مجتهده مسلما اینجا امام بهش که فتوا نمیخواسته بگه، اون خودش هم مفتیست هم حاکم شهر، بنابراین اون چی که فقط برای او هست بحث روایته، روایتی که در فتواش اثر بذاره یا در حکمش اثر بذاره فرق نمی کنه. این اون چیزی که فقیه نداند قبح قابل بیان جاری می کنند، این که طور نیست، رفع مالای علمون جاری می کنند، حکم ظاهریه، بسته که نمیشه باز که شما بگید مثلا چیزه، مگه روایت دستش برسه، خب روایت از طریق امری مثلا دریافت، باید شما بیشتر باید معین ما باشی با این حرف، یعنی بیایی بگید چون اینا زمان وکالت حصره، دسترسی به روایات ائمه براشون مشکله از و بعد جعل و اینا هم زیاده، یه افرادی رو میخوان که بتونن از طریق اونها روایاتی رو که نیاز دارن چکار کنن؟ به دست بیارن و بعد تو فتواهاشون استفاده کنن. لذا شما میرید فقهای قم داره چندین مورد داره، مثلا کتاب فقهی نوشته بود بردن بغداد دادن به این چی اسمش؟ علی ابن محمد سماری نایب چندم میشه؟
سوم
یا چهارم میشه؟ نو وقتی سه بعد بردن دادن به اون. حالا یکی قشنگتر این افتاده گفته نو وقتی. یکی از فقهای قم از همین اشعری هاست، زمان همین نایب سوم حسین ابن روح، آره یه کتاب می نویسه میبره میده حسین ابن روح بغداد، میبره میده به اون، بعد میره زیارت کربلا و نجف، بعد بر میگرده به حسین روح میگه خوندی؟ بیام. میگه چی شد؟ میگه من این فصل اولشو مثلا یه بخششو میگه خوندم و یکی دوتا ایرادم به نظرم رسید. بعد ایرادا رو میبینه و میگه اینا ایرادای حجت دیگه، یعنی امام زمانه. میگه نه خودم خوندم. میگه من نهادم که تو بخوانی، من میخواستم نظر اونو بدونم، میخواستم که تو اینا رو بخوانی بری با اون مطرح کنی، مثلا بگی فلانجا با من فرق میکنه، بری با اون طرح کنی که بعد از این طریق من نظر اون رو به دست بیارم. بعد حالا چرا با اون طرح نکردی؟ بعد میگه اگه بعدن که طرح کردی با حجت به من خبر بده، که مثلا این دو موردی که اختلاف داری با من، مثلا امام زمان حرف کدام را تلیه. یعنی نه فقیهه ولو این رو پذیرفته به قول عاشق جواد که امام زمان او را حجت قرار داده بر همه و خود او هم باید از او چکار کنه؟ تبعیت کنه. ولی در این حال قبول ندارد که حالا اگه او گفت فلان نظر اشتباه هست حتما چیه؟ اشتباه هست. میگه ما در دوره آیه تبریزی میگه بود بعد در اصلا ما نقل کنم دوره آستاب الحسن که خیلی از فقها بودن که خودش رو کمتر از آستاب الحسن نمیدانستن، ولی کم چون به این حجت رسیده بودن که امام زمان تبعیت از آستاب الحسن رو میخواد، لذا تبعیت میکردن. ولی اگر بیفهمن آستاب الحسن مخالفه میکنه، خود نظر رو بده نظر ما اینه، خدا جوری که منجر به تضعیف او نشود. این هم الان یاد افتاد. علی ای حال این که مراجعه کنن به نایب از باب روایت طبیعی بوده، اینا فقیه بودن و این ثقاتش با دوره امام جواده، روایت اول امام هادیه، بعدی هم که واسه عسکریه، پس این در اون زمان قطعا فقیه.
چرا تقلید نمی کرده یه مشتر این که
تقلید بر مشتر حرام است؟
چرا عقلن؟
خب حالا دیگه بحث اشتهاد تقلیده، هم شرعن هم عقلن، تقلید بر مشتر حرام است. مشتر یا باید احتیاط کنن یا باید خودش اشتهاد آید، نمیتوان از مجتهد دیگر تقلید کنه.
خب میگم اگر شرعی شما
نه شرع هم شرعن حرام اصلا عقلا تقلید
به شرعن ما اثبات کردیم که حرامه.
شیخونا اصلا ببین مطلب رو کجا کنه میریم، وقتی اصل اولیه عدم حجیت بود حجت اثبات میخواد، ولی ما دلیل داریم برای این مطلب که تقلید برش حرام است، ولی دلیل هم نداشته باشیم مهم نیست. اونی که میخواد جواز تقلید رو بیاره دلیل باید بیاره، دلایلی که اونا برای جواز تقلید میآورن مثلا همون سیره ای که می آورن همش در مواردی است که آمی به مجتهد رجوع کرده، نه مجتهد به مجتهد. اینو فهمیدی؟ البته یه موردش اختلافیه، جایی که طرف مجتهد هست ولی الان درگیر کار دیگری است که اون کار اهمه و اگر بخواد بره الان اجتهاد بکنه خب زمان میبره دیگه، از اون کار وا میمونه. آیا اینجا باید حتما احتیاط کنه یا تو اینجا میتونه تقلید کنه؟ مشهور میگن باید احتیاط کنه، همینجا هم تقلید اجازه نمیدن. من له ملکتون اجتهاد، خب اما لم یستنبت بعد و فی مسئلته، هنوز توی مسئله استنباط نکرده و مشغول کار دیگری است که او اهمه. مشهور میگن خب باشه اهمه، اونو انجام بده، تو این که مهمه احتیاط کنه. ولی لایب بود که اینجا تقلید رو ما بتوانیم با یه گیر و گورایی بده بالاخره آخرش درست میبینیم. یه چیزی داریم از ابن ابی یعفور، نه اینکه چیز جدیدی باشه من پیدا کرده باشم، آیه تبریزی هم دارم که امام در یه جاهایی به ابن ابی یعفور اجازه میده که با این که مجتهده در بعض مسائل از ضراره تقلید کنه. این هست ما میگیم این رو، اونا قبول نداره. حالا این بحثش جا خودش، اما برای جایی که الان مسلمن جایی که استنباط کرده تقلید در اونجا برش حرام است، ولو مجتهد دیگر را اعلم بدانه. درست شد؟ این مسلمش. حالا اون یه تیکه گیرش هم که الان بحث جا خودش تو اشتها و تقلید باید بحث بشه. روشن شد؟ دیگران شما دوتا چون زیاد سوال برسید، بقیه الان که سوال دارم بپرسن. حالا نیست؟ خب شما سوالاتون رو نگه داریم برای بعد.
در شما شما تواتر شیخ ما اثبات کرد، یعنی با تمام این روایات که اومد که قدر متأخر
هنوز نرسیدیم. آخرش بعد به قدر ما اون راهی که دیروز از امام گفتم یادتون باشه، ما با این تواتر یه قدر متأخر میگیریم. اون قدر متأخر را هر چه که بگیرید این روایت احمد ابن اسحاق را بگید
میگیره.
و تو روایت احمد ابن اسحاق میشه حجت. بعد این روایت تعلیل داره، تعلیلش که میگه ثقه بودن دیگه، تعمیم پیدا میکنه به هر ثقه ای. این راه امام تو ذهنتون باشه.
ولی این فعلا موصول اصول رو
نه، موصول اصول رو من از راه سیره میدیم.
چون ما استاد چون نمیفهمم درس چی میشه، اینکه تفاوت سیاق
چه خلا میفهمید، چون درس ماجرا یه موضوع دیگه است. امروز یه دسته جدید از روایات رو شروع
کردم. اون دفعه قبل ها قول میخواد بگی
آ بگو بگو از دل خود
پنج تا سوال میذارم، دو تاشو بیشتر نمیپرسم.
پنج یه دونه هاجو، یکی بپرس که
کمپاس
صدق طبیعت کنه رفت دلوری میشه.
تفاوت سیاق آیات سیاق روایات چی میشه؟
تفاوت
سیاق آیات و سیاق روایات
از چه جهت؟
از همه جهت کلا.
خب دیگه سیاق هر جمله خودشه، یعنی چی؟
آخه
سیاق باید موضوع صدور رو ببینیم ببینیم سیاقش.
خب اینه که روایتی که میگه بعد 100 سال با هم فاصله دارن، چجوری وحدت صدور دارن؟ حالا وحدت موضوعش رو شما به زور اثبات کردید.
خودمو داره میگه
همون چهار تا روایتی که دسته اول آورد، چون میگه
کجا شیخ گفت وحدت سیاق دارن؟
مساق الآیات اونجا واژه مساق الآیات رو
چون مثلا من بیارم عبارت کجا سمه
آخره آخر این قبل از اینکه از دسته دوم روایت رو مطرح کنی جمله
مساق روایت
دیگه ان الله مساق روایت بعد شما فهمی سیاق.
نه بله این اون قرینه خوب بود، این اشکال خوب بود. این اون قرینه سیاق مصطلح نیست اصلا، این مثلا اون تفسیر قرآن به قرآن یا روایت به روایت، این فرق میکنه با اون. یعنی شما یه جمله ای را میبینی، این جمله به شکلهای مختلف تو عبارات مختلف در قرآن که میشه قرآن به قرآن یا در روایات داره چکار میشه؟ تکرار میشه به گونه ای که عرفاً میگن مراد جدی از این تعابیر بگید یک جزه. بعد اینجا میایی اون آیه رو با این آیه تفسیر میکنی که بهش میگن تفسیر قرآن به قرآن، یا اون روایت رو با این روایت معنا میکنی که میگن تفسیر روایت به روایت. این مساق اینه، نه اون قرینه سیاقی که قبلا صحبت کردیم، اون اینجا نیست و اشکال نسبت به اون وارده، چون وحدت صدور ندارد. این درسته. در قرآن هم ما وقتی که میگه مثلا علامه طباطبایی خیلی جا میگه مساق، اون مساق یا سیاق اون قرینه سیاق نیست، اون تفسیر قرآن به قرآنه. یعنی این مضمون که در این آیه اومده دقیقا در آیه دیگر هم اومده، عرفاً مراد جدی از اینها یک چیزه، پس با قرینه اون اینو معنا میکنیم، با محکمات اون متشابه اینو رفع میکنیم، با محکم این متشابه اونو رفع میکنیم. اینو میگن تفسیر قرآن به قرآن. اینجا کاری که شیخ میگن تفسیر روایت به روایت، یا ازش تعبیر میکنن به روایات تفسیری، روایاتی که همدیگر رو معنا میدن. این آقای مسعودی به ما علوم حدیث درس میداد، پیدا میگفت یه اسمی ساخته بود میگفت خانواده حدیث، میگفت خانواده. ولی ازش پرسیدم که این خانواده حدیث که شما میگید اون مساق حاضر اخباری که کتاب هست فرق داره؟ گفت نه همینه بود. اینو میگم که حالا علانیش میشه خانواده. بعد میگفت چرا این نبود که برای ما قرینه سیاق اشتباهش ها مساق میگفت دیگه، مثل قدیم
یه مقصودش بود یه تیپ روایت خاص.
آره تو قرآن هم همینه، تفسیر قرآن به قرآن که میگن همینه، یعنی یه تیپ آیاتی که عرفاً اینا مرادشون یکیست، تعابیرشون شبیه همه، حالا به قرینه این اونو معنا این همین تو روایت.
حالا زمان صدورش مثلا 100 سال با هم اختلاف داشتن، یک جمع امیرالمومنین گفته
باشه دور واحد متکلم دور واحده، این قرآن دیگه. قرآن مثلا یه آیه مکیه یه آیه مدنیه، ولی مساق یکیه، یعنی عرفاً یه مطلب داره میگه. بعد اون آیه مثلا مدنی را باش آیه مکی رو تفسیر قرآن به قرآن میکنه. یه تکنیکیه واسه خودش که هم در قرآن قابل استفاده است هم در روایات. اینو فهمیدی؟ اینجا میفهمید اینایی که تفسیر قرآن به قرآن اشکال میکنن میگن همون کار عامه است، اصلا چقدر از وادی پرتن. اون کار عامه در مقابل اهل بیت، همون کاری که اوانه پیدا میکردن، میومدن میگفتن روایات نمیخوای، حسبنا کتاب الله، با همین کتاب الله ما قرآن معنا میکنیم. اینجوری میگفتن. در حالی که این تفسیر قرآن به قرآنی که ما میگیم یا تفسیر روایت به روایت که میگیم اصلا اون نیست، اصلا یه جداگانه ایست، یه وادی متفاوت ایست. علایان اشکال اول خیلی خوب بود، این مساق قادش من رو موقع تذکر بدم یادم نبود، مساقی که اینجا میگیم منظور اون قرینه سیاق نیست، این یعنی روایات که آره عرفن هم مضمونن هم تیپن، به قول این جدیدی ها خانواده حدیث که بعد اینا هم دیگر رو معنا میکنن، تفسیر حدیث به حدیث میشه، تو برهانش هم تفسیر برهان به قرآن میشه.
یه دونیه
میمونه، روایت امروز طولانیه، هم یه روایتش خود 3-4 سال هست. و منها یک دسته سومیست، دسته اول روایات چی بود؟ تعالی بود که خب خوب بود، فعل جمله هم ثابت میکرد خبر واحد حجت است، بخاطر این که تعارض مال اونجا بود، تو قطعی ها که مرجعات با اون تعارض نیست، اونجا فقط ممیز نیست، منتها اون تعدادی که ازش مثلا یه خصوصیت خاصی مثل ثقه در می اومد، دو تاشون کلمه ثقه داشت، دو تا از عدل و اوثق و اینا میتونیم یه جورایی در بیاریم که وثاقت مسلمه، اونتا با چهار تا تواتر درست نمیشون، این گیر داشت. دسته دوم که روایات ارجاع بود، روایات ارجاع شیخ ادعا کرد اطلاق داره، هم فتوا رو میگیره هم خبر را، پس محضور فتوا نیست، خود این اطلاق قبول نداریم، ولی بالاخره اونایی که راویشون بگید مجتهده، اونا قطعا سوال از روایت بوده دیگه، از فتوا که نمیخواستن بگیرن رو. بعد در اونها یک روایت مهمی بود که همین روایت، یه دو تا روایت مهم بود، مال همین احمد ابن اسحاق که اینا قدر متیقن میشه از اون تواتری که آخر سر درست خواهد شد، و وقتی این روز قدر متیقن قرار گرفت تعلیلم داره، اون تعلیلش میاد تعمیم میده. امام حجیت خبر ثقه را اصلا از همین راه ساخته، موثوق رو با سیره عقلا اثبات میکنه، ثقه رو از راه همین اثبات، شیخ صدر موثوق نمیپذیره، ولی ثقه رو که میپذیره از همین راه میپذیره، موثوق از راه حساب احتمالات درست میکنه، ولی ثقه رو از همین راه میپذیره.
مناس میاد به تواتر داره راه،
نه اول تواتر و مناس میخواد روایت صدور بعد
این دیروز هم با یه مناطی رو از چند تا روایت بگیری نیاز
نه مناط نمیخوام، من با تواتر میرسم به اینکه این خبر احمد بن اسحاق حجت صادر شد، وقتی صادر شده بود حالا توی این صادر این مناط هم هست دیگه، درست میشه مناط تواتر نمیخوام.
من
شاید گفتم
مثلا این
مناط
مثلا تو
20
روایت
نه نه اینجوری نه، تواتر بگیری که خطر نه، چون مناط تواتر نداره آخه، تو 20 روایت تکرار نمیشه، خیالت راحت. اما خود روایت احمد ابن اسحاق روایتش جوری هستن که قدر متیقن میشن از اون تواتره، یعنی هم امامیان هم عادلن هم ثقه‌ان هم فقیهن همه چی تمامه، این قدر متیقن میشه از ادله حجت خبر واحد، این که حجت شد بعد میره جلو. خب طایفه سوم روایاتی است که کلی رجوع میده به روایت، به راوی خاص نمیگه، یه عنوان عام میاره مشابه قبلی هاست، منتها قبلی ها اسم می آورد، میگه یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم، زراره، ایکس، ایگرگ، این روایات اسم نمیاره، ضابطه کلی میده، استدلال به اینا مشابه استدلال به روایات قبلی است، درسته؟ به خودی منها ما دل بر وجوب رجوع به روایات و ثقات و علما، منتها هم حرف دیروز دوباره میزنه شیخ، میگه اینا از نظر روایت و فتوا اطلاق دارن، میگه هر چی زکریا گفت بگیر، کار نداشته باش که روایت هست یا فتوا، زکر آدم به تو گفت گوش میده، اینجوری میگفت شیخ دیگه، همون حرف ها ما قبول نداشتیم، ولی همون حرف ها اینجا هم میزنه. علا وجه دیگر سر از این وجوب رجوع که فرقی بین فتوای فقها ها نسبت به اهل استفتا، یعنی که کیا باشن؟ مقلدین، و روایت همین روات و ثقات و علما نسبت به اهل عمل به روایت، اهل عمل به روایت کی هم؟ مشتهدان، آمی بخواد عمل به روایت کنه گند بیشتر میزنه، یکی بود توی محله ما بود، آدم بعدی هم نبود، کارگر، بعد میگفتش که من به روایت مستقیم عمل میکنم، بعد چه کار عجیب غریب میکرد، بعد روایت هم میخون، فطرت پاک هم داشت، اخباری هم نبوده، چرا اینجوری فکر میکرد؟ بعد قرآن یه جهل مرکبی داشتن. اون موقع من خیلی نمیفهمیدم، فهم میفهمید کاراش با بقیه فرق میکنه و حرفاش هم فرق میکنه. بعد که مقدار بیشتر آمدم جلو و بعد خود درس طلبی خوندم، حالا وقتی میشینم باهاش صحبت میکنم مثلا حرفاشو نقد میکنه، یه مقدار حالا چیز شده، تعدیل شده، متوجه شده.
تبریزی
تعدیل هستن، حالا نمیدونم، حالا الان تعدیل شده. یعنی بعد که من بهش میگم درس و عمرتش بعد اعمالتو اعاده کنی، خیلی از اعمالاش الان بهش نشونم بعد اعاده کنه، باطل بوده. بعد خیلی الان بهش سخت شده، بعد میگه کاشکی 20 سال پیش مثلا یکی به ما میده. چجوریه اینا؟ خب اون علمایی که بودن، امام جماعتایی که اونجا بودن، اونا ادله رو بلد نبودن، حالا شما بلد نیستن، فتوا رو بلد بودن. من تو مسئله فتوا رو میگفتن، وای این میرم مثلا تو کتاب روایت یا قرآن پیدا میکنم مثلا یه روایتی برعکس، مثلا تو روایت الان قرآن باز تفسیر هنوز پلوش هست که با اون جور در نمیاد. نیومد بعد آدم جرکشی هم هست، یعنی زیر بار حرف به این سادگی نمیاد. بعد میام مثلا روایت رو برای اون امام جماعته میخون، خب اونم که دلیل این فتوا رو بلد نبود که مثلا اینو بگه چیه، یه 20 دقیقه نمیسن با هم دعوا میکردن و بعدم هیچی به هیچی میرم. بعد این میرم میگم کلام امام اینه، من اینجوری عمل میکنم. حالا خیلی از اعمالش باطل هستن. مثلا
کجا اینجور آدمی فهمیده اشتباه
میکنه؟ نه خودی ما رو میشناخت از قبل. بعد حالا الان که میریم میشینیم با هم بحث میکنیم، نه همچه درم نیومده کامل، ولی اینقدر فهمیده که
بعد مثلا
جاهل مقصره جهنم
کی
گفته اینو؟ شیخ خدا این حرفا کجا در آوردی؟ جاهل مقصر مستحق عقاب است، چه در اصول دین چه در فروع دین. میدونم از کجا در آوردی ولی اجتماع
از اصالت
خود اون این ریشه دارد. حالا اون روز بهت گفتم خوشت نیومد، یه گروه از دراویش مهاجرت کردن به شام قلعه چندوق، اونا این گرایش فکری داشتن، اون منتقل شد به اون منطقه.
زمان فاطمیان که اسماعیلیان میان به ادبیات
اسماعیلیان
رول میکنن، از شمال ایران و غرب ایران و طوایف ما میرن کمک سوریه. شیخ محمد
عجمی
بزرگیشون از
دینام
بود،
از طرفای
ما.
نه حالا خودش من کار ندارم، حالا رفته و کار خوبی کرد.
میخوام
بگم این تفکر
بوده بیاد
نه اون که خب باید باشه، همیشه بوده، انشالله همیشه هم خواهد بود، بیش از اینم باشه، ولی منظورم اون تفکر، اون تفکر غلطه. اینا خودشون گرایش شده صوفی داشتن، نه اینکه حالا هر کی رفت اونجا اینجوری بود، اینا یه فرقه بودن، شیعه بودن دا. بعد اینا اون اندیشه اونجا گسترش بود. امام موسی صدر اینا که اومدن یه مقدار چیز کرد، انقدر این شدید شده بود که حتی بعضیا البته به غلط میگفتن علویین اصلا شیعه نیستن، به خاطر اینکه تو فروع دین انقدر چیز شده بود، متعرف بی خودی بود. بعد امام موسی صدر که رفت یه مقدار چیز شد، بهتر شد.
مثلا علوی سمت ما میان میگن ما اصلا مسلمون نیستیم،
اینا خودشون هم باورشون شده.
آره.
والا اصلش اینطوری نیست. هم مسلمانن، هم شیعن، هم شیعه. بودا اون تفکر که اومد این تو فروع دین بود دیگه. فروع دین رو کردن لاوبالی کرد. همه رو همینطوری.
یعنی فشار حاکم تو اون منطقه چنان تاثیر
به نظر من اینا همه است، ولی عالم بزرگ وقتی که رفت
خودشون میگن پدران رو تقیه کردن که اصلا ما یادمون رفت.
نه این درست. آره. جای دیگه هم علما تقیه میکردن. بعد از اینکه جبل آمول خالی شد از علمایی که بودن، عالم نه عالم های اونجور دیگه نبودن،
یا جبل محسن بودن
برچم جبل محسن، حالا نه منظورم خوب مرکز اصلی جبل آمول بود دیگه، خالی که میشه، وقتی خالی میشه اینطوری میشه، وقتی که عالم توی بلادی کم میشه، مخصوصا اگه اونی هم که هست مجبور تقیه بکنه، لذا اینجور جهلا زیاد میشه. تو تاریخ تشریق تو همین ایران هم بوده، تو همین ایران هم توی دوره های شما اگر مطالعه بکنید، بعضی از بلاد که مردم شیعه بودن نسبت بعضی از فروادین اصلا لاوبالی بودن. علتش اینه طرف اعتقاد داره منطقه، یا نمیداند یا فکر بوده مهم نیست یا از اینجور حرف ها، مخصوصا اون گراژان درویشی هم که اضافه بشه که ریشش رو بزنه دیگه میره که میره. ولی علایان جاهل مقصر هیزم در احکام در حکمیه ها معذور نیست، حالا در عقاید که به طریق اولا، در احکام هم معذور نیست. جاهل قاصر معذور است، چه در احکام چه در اصول دین. ولی باز آثار وضعی را میبینن، جاهل قاصر هم آثار وضعیش تو همون فروع دین هم میبینن. حالا بحثش چه خودش علایان این نیست که فروع دین معذور باشه. مثل قول الحجه، بله یه واقعیتی است که خدا نکنه که یک جمعی از شیعه جای باشن و تو اینا فقیه نباشن، دسترسی به فقیه هم که جواب مسائلشو بده نداشته باشن. این مشکلاتی به دنبال میره، هر جا بوده همین بوده، نه اینکه الان مثلا ما رو چیز زوم کرده باشیم. ایرانش هم همینه، کوفه‌ش هم همینه، همه جا همینه، آینده هم همینه. اگر در جای عالمی نباشه، عالمی که بتونه حرف منتقل کنه، منظورم اینه، نباشد خیلی مردم عموم حالشون نیست، من خیلی مهم نیست فقیه باشد یا نباشد. حالا که اگر نباشد خیلی چیزا که فکر میکنن درسته غلط میشه، خیلی غلطا درست میشه، بعد آثارشون رو زندگیشون هم میذاره. حالا روایت رو بخونیم. مثل قول الحجه عجل الله فرجه لإسحاق ابن یعقوب. اسحاق ابن یعقوب که میشناسید؟ کلینی، آره، نه اون کلینی صاحب اصول کافی گراششه، محمد ابن یعقوب کلینی نویسنده اصول کافیه، داداش شهیدم، اسحاق ابن یعقوب کلینی، این یک الان داریم، اینم فقید. و یه دکته که عجیبه، تو اصول کافی هیچ روایتی از این نقل نکرده، بعضی گفتن حتما گیر داشته که نقل کرده. نظام با خیلی این زود نظر داره آقا جان، این حرفا جواب داره، شما دارید بزرگان صحبت بزنید، نباید راحت حرف بزنید. بعد اینم ما خیلی دنبال میگه چرا نقل نکرده از برادرش، با اینکه برادرش هم فقیه، این کوچکتر از تا، حالا کوچک بزرگ مهم نیست، علایال فقیه. بعد یادم اجتهادنده های مروی که میرفتیم با ایشون مطرح کردیم، چون چند تا روایت آورد که کلینی از اسحاق بن یعقوب نقل کرده بوده تو اصول کافی نیست، بنابراین اون ذهنیت اولیه ما منهدم شد، از بین رفت. منتها فعلا هم هنوز سوال واسه اون چیزه تو اصول کافی ازش نمونده،
جایی دیگه اون کجا نگیرن، یعنی اساسیشون معمولا و اینایی که در یک دانان همیشه کنار هم دیگن یکی
نه مروی مناش بغدادی نیست،
نه منظور داشت میگم که این روش نمون به ظاهر همین
این بغدادی بغداد. اما کدوم کلینی؟
همین کتاب کتابه؟
نه دیگه صاحب کتابه تا 325 بغداد نرفته، 325 میره بغداد که 4 سال آخر عمرش بغداده و همون جام فوت میکنه که کالجا دفتر. 325 که میره بغداد علتش همین بوده، 309 شروع میکنه به نوشتن اصول و فروع کافی، 325 میره بغداد که اون مابقی چیزایی هم که ممکنه به دست بیاره. بعد که میره بغداد میده نسخه های دست نویس کافی دست شیعیانه، که هنوز تموم نشده کتاب ها، اما همون مقداری که این نوشته بوده همطوری دست به دست رفته بوده و اینقدر جذاب بوده که مثلا تا بغداد هم رفته بوده و تعجب میکنه. این جالبه، متوجه شدید؟ بعد سه بیس فهمیر بغداد احتمالا از نواب اربعه میخواسته بهره بگیره، نایب آخر، میره بغداد تا 329 هم که فوت میکنه همون بغداد. اما اسحاق ابن یعقوب اینم فقیه،
این نمیگم خود محبوب کلینی که سوال
کلینی که با فقیه بزرگی ری همه مقلد کلینی بودن،
مثلا این تبحرش در حدیث و روایت و اینها بوده،
بوده اونم بوده، هم محدث بوده هم مجتهد بوده، این که نیست که
مثلا به اندازه سید مرتضی، حالا نه اینکه هم عصر باشن،
اندازه یه مقدار مشکله، ما دو نفر هم کلام زندن میخوام بگیم که علمه سخته.
اینجوری که سید مرتضی مثلا در فقه و اصول مثلا حرف فقه حالا حرف برای گفتن داره و
بارزه،
ولی توی مثلا روایت یا مثلا جمع آوری کتب روایی که اینقدر بارز نشده.
خب میگم در جمع آوری کتب روایی، خب کتاب روایی جمع نکرده، اما اینکه بگید در روایت چیز نیست، این اول کلامه، فهم الحدیث مهمه، ما باید به خب کی گفته فهم الحدیث در روز ضعیف بوده؟
نه نگفتم ضعیفه، میگم این تو این بخش خیلی بارز شده،
بارز شده بارز دیگه بوده. کتاب ببین این 20 سال عمرش گذشته رو کافی و اصول فروع کافی رو نوشته، درسته؟ طبیعیه که با کتاب کافی معروف شده که 20 سال برای زمان گذشته. خب سید مرتضی همچین کاری نکرده، حسین مرزا مدت زیادی وقت خودش رو از ذریعه مدت زیادی وقت گذاشته روی اون کتابای چیز که داره کلامی که داره مثل مثلا بحث عصمت و شباهت عصمت و تنزیه الانبیا. خب رو اونا معروف شده، طبیعیه که من با آثاری که میذارم رو آثار معروف میشم، اما معنیش نیست که توانایی من محدوده به اون موضوعه و به اون حیطه است. این چی میگم؟ مثلا شما فرض کنید هم فقیه هم فیلسوفی هم عارفی، بعد عمرتو بیشتر میذاری روی کتاب فقهی، خب به اون معروف میشی، معنیش نیست که اون توانایی دیگر نفع میشی. به هر حال از همون جای فقهیش هم در میاد که سید مرتضی در حدیث شناسی هم تبحر فوق‌العاده‌ای داشته. اونطور خب بله وجهه و شهرتش به اون طرف. بله کوهنه کتاب های دیگه هم داره، همون روایتی که آقای مهری برای ما آدرس آورد از کافی نبود، از جای دیگه آدرس آورد. خب میگه ام بله حالا بگذاریم. اسحاق ابن یعقوب برادر کلینی است، الا ما فی کتاب الغیبه لشیخ طوسی و کمال الدین از شیخ صدوق و احتجاج از طبرسی. الان همه اینا هم فقیه هم راوی هم ستاشون، هم صدوق هم طبرسی هم شیخ. و اما حوادث واقعا فرج او در این
حوادث
به روات احادیث ما، این روات احادیث ما حجت من بر شما هستن و من حجت خدا بر آنها هستم. چه میفهمید؟ خبر فتوا هر دو
فهمیم
به محدثا دیگه نمیشه یه جوریه. اولش که میگه حوادث الواقع ذهن میره به سمت فتوا، بعد که میگه روات و احادیثنا ذهن میره به سمت روایت. شیخ انصاری چون اون موقع فتوا هم با روایت بودیه، شیخ انصاری میخواد بگه این اطلاق داری هم روایت رو میگیره هم فتوا رو. یعنی ظاهرا این فقط
از راوی میگیره، از محدث که نمیگیره. محدث
کی؟ احسن بگو.
تحصیل
خب درست داشتی
میگم. این میگم این روات یعنی اون ادهی که اون موقع بودن حالا متصل بودن و دیگه محدث در بر نمیگیره که
محدث منظور محدث
مثلا
گردآوری حدیث میکنه،
اونایی که گردآوری حدیث میکنه مثلا فیض کاشانی مثلا محدث،
و این کسانی است که حدیث فهم بودند. اینه منظور
اونم
شاهد و شاهد الازاره کلمه حوادث واقع است. کسی که فقط حدیث نقل میکنه تو حوادث واقعی جدید دیگه معلومه حدیث داشته باشه. خب و اگه بخواد مشابه سازی کنه میشه قیاس.
خب موقع چرا تفکیک قائل میشدن بین این دو گروه؟ الان خیلی بارز شده ها، ولی قدیم مثلا بین شیخ صدوق از بحث روایش و بحث مثلا اجتهادش چقدر این
نه حالا شیخ صدوق مثلا مثل اینه که فیض ابن مختار راویه دیگه ولی فقیه نیست. خب هیچ وقت برخوردی که با فیض ابن مختار اصحاب و شیعان دارن با برخوردی که با زراره دارن
نیست. پس باید تیپای میسن مثلا مرحوم کلینگی رو الان مثال بزنید. خب که مردم الان باید به کلینگی مراجعه کنن یا نه فقط به یه آدمی که صرفا ثبات
جامعه داره. من در مورد خود ائمه این تفاوت وجود داره دیگه، غیبت زهرا که واضح‌تره. دارم میگم همون زمان خود ائمه تو همون مدینه مراجعه به فیض ابن مختار با زراره تفاوت داره. فیض ابن مختار فقط مهندس، زراره هم مهندس هم فقیه.
خب
اصلا قدره به نظر شما نه ما فکر نمی‌کنیم، ما میگیم مال بحث چیزه، همونطور که آهنگ گفت مال اوناست که حدیث شناس بودن و اینا مجتهد بودن، بنابراین معلوم بحث تقلید میشه دوباره اخذ خطا.
این قضیه مثلا قضیه جزئیه نمیشه بگیم جزئیه شخص بزنیم، ولی زمان ربات حدیثی که اون زمان بودن
نمیشه. اصل اولیه عمومیته، تخصیص دلیل میخواد. فا انهو این جواب سوال مقدره که همون اشکالیست که ما هم گفتیم از ما قائلیم بلا ولی شونجا که روایت مال باب تقلیده دو تا جواب ده لو سله، این یعنی اولا لا دو سله، این اطلاق داره. خب اما لو سله که ظاهر سر، که ظاهر سر چه کلمه بود؟
حوادث
واقع بود. لو سله که ظاهر سر که بگی الحوادث الواقع اختصاص دارد به رجوع در حکم وقایع به روات، یعنی استفتاء از روات، یعنی رواتی که چی باشن؟ مجتهد باشن تا بتونن بفهمن که اون روات رو میشه در این حادثه اجرا کرد یا نمیشود اجرا کرد. اینو بپذیریم الا اینکه تعلیلی که زین میاره به انها یعنی روات احادیثنا حجت به اصطلاح امام عصر هستن دلالت میکند بر وجوب قبول خبرشان، حالا چه روایت نقل کنن چه فتوا دارن، اینم حرفشه روشنه. و مثل روایتی که حکایت شده از عده شیخ طوسی، بله
حجت با علام و با لام تفاوت نمی کنه.
چرا؟
الان اینجا چرا؟ یعنی هر دوتاشون که انا بایستی
علا ضرره، یعنی اگه عمل نکنم من یقش رو میگیرم، شما هم عمل نکنید یقه شما رو میگیرم. لام نفع معذریت، علا منجزیت، یعنی من واقع را بر اونها منجز میکنم و اونها هم بر شما منجز میکنم. درست شد؟
الان حالت عادی بسی با کلام می اومد حجیت رو، یعنی حجیت اون خبر رو برای ما اثبات می‌کرد.
میشه معذریت، اگه لام می اومد میشه معذریت.
هم خب ما دنبال
علا که میاد میشه منجزیت. ما دنبال حجیتیم، چه معذریت چه منجزیت فرق نمی کرد. حجت لکم باشد یا علیکم فرق نمی کنه، مهم حجیت است برای معلوم.
فرق
نمی
الان
جمع‌بندی
فنه
اون
چی شد؟ یعنی اگر اشکال صدر رو تازه چشم پوشی کنی،
خب زینش
روایت بوید. دلالت بر وجود میکنه، وجوب
مطلق روایت. چه روایتشون چه فتوا
باشه.
استاد دلالت به خبر واحدش از این روات و حدیث
اونا قرده
چون حجتی
اطلاق فنان حجتی علیه اطلاق حجتی، یعنی روات و حدیث اونا حجیتشون اطلاق داره، چه متن روایت برای شما نقل کنن چه فتوای خودشون رو از اون روایت نقل کنم، در هر دو صورت حجت باشه. این از ما که بگیم مال تقلید. حالا فکر کنید اینم چه فهمیدید؟ و مثل روایتی که مثلا این نکته میگم، اگر اینا فقیه نباشن حجت نمیشه، چون اصلا روایت میگه من از امام نشیدم، ما اینو شاید تقیه‌ای بوده، شاید مخصص داشته، شاید مقید داشته، شاید هزار یک شاهد دیگه است، این کافی نیست برای اینکه من به این چکار کنم عمل بکنم، فوقش احتیاط
فقط یه چیز حوادث واقعی من و شما فرق میکنه دیگه. شما اونها مجتهد
به نفع من، پس من باید مجتهد باشم که بتونم بر شما تطبیق بدم، نمیتونم که شما. یعنی حوادث واقع را کسی میتواند انجام بده که بتواند اون موضوع و منات را از روایت استخراج کنه، بعد بره که این منات در این حادثه که الان واقع شد وجود دارد یا ندارد. این فهمون حدیث بخواه
من سوالم یه جوری مثلا یه حوادث واقعی اتفاق میفته توی یکی از این مراجع، بعد اینو چیکار میکنن؟ مراجعه میکنن به اهل روایت، مثلا کلینی درستم،
مراجعه نماد مراجعه کنید کلینی،
نه مراجعه میکنه روایت از کلینی میگیره، نه اینکه فقط
کلینی میگیره، میشه حرف
شیخ، میشه حرف شیخ دیگه، یعنی میخوام روایت شیخ بکنم.
ما میگیم نه این حالا
به حوادث واقعی عامه، میتونه حوادث واقعی برای من باشه
دیگه، علی خوب بحث شخص خاص نیست
استاد،
اشکال نداره، حالا شما حرف شیخو دارید میگید دیگه، طور نیست، موافق ماست. و مثل روایتی که حکایت شده از عده شیخ طوسی، من قولهی گفته ازا نزلت بکم حادثتان، اگر نازل شد بر شما چی؟ واقعی که لا تجدون حکم اون واقعی را فیما رویه اندا، در اون چی که از ما روایت شده پیدا نکردید فنظرو. امام صادق میگه دیگه اگر یه واقعی براتون پیش اومد از مای امام صادق چیزی پیدا نکردید فنظرو الی ما روا عامه آن را از علی، چون عامه از علی به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن، عموم عامه رو میگن ناصبه رو خبر، عموم عامه به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن از صحابه کبار، به همین خاطر از حضرت علی هم نقل روایت میکردن، میگه بید از عامه بگید. ببینید این نشون میده حتی خبر واحد عامی هم بگید حجته، وزن از خبر واحد خاص بودا، خصوصیات اون عامی چی باشه یا خصوصیات اون شیعه چی باشه روایت در مقام بیان این حیث نیست،
یه مقدار انسدادی نیست این روایت،
انسداد به این نمیگن شیخونا، اما یه مقدار این هست که حجیت در طول ثابت میبوده، یعنی اول روایت شیعه نبود روایات عامه، انسداد یعنی انسداد باب علم و علمی، یعنی هیچ کدوم نباشید، اصطلاح انسداد میگم دلالت شد، دل این حدیث برعکس به روایات شیعه و حتی روایات عامه با عدم وجود معارض از روایات خاصه. این روایت چند جایی هست، من یک از جایی استفاده میکنم تو تعارض خبرینه که از این استفاده میکنم که خبر مثلا صحیحه برای موثقه مقدمه، چون شیعه بوده میشه.
پس از ابتدا نماد سراغ روایت عامه رفت؟
حالا اگه به این عمل کردی آره، اگر جمع بدی این
شخص بعضی از فقها ها
بعضی ها به این عمل نمید، چون مرسل هم هست بعضی به این عمل نمید، من جا خودش بحث میشه. این هم از این. و اما این روایتی است که خیلی روایت تکان دهنده است، طولانی هم هست، یه خوردش رو بخونید. و مثل اون چی که در احتجاج است، احتجاج مانه کیه؟
طبرسی.
از تفسیر امام حسن عسکری یک زرنگی توی این بیان هست. تفسیر امام حسن عسکری که الان موجوده، تفسیر منسوب به امام حسن عسکری، خیلی از فقها انتساب این تفسیر رو به امام حسن عسکری قبول قبول نداره. اصل تفسیر ممکن نیستن ها، اصل این که امام حسن عسکری تفسیری داشته ممکن نیستن. بوده اینکه این کتاب موجود نه الان، مثلا اون قرن چهارم، آیا این همون تفسیر امام حسن عسکری باشد یا نه، خدشه دارم. شیخ نمیره مستقیم از این تفسیر امام حسن عسکری، چون این روایت دینا تو تفسیر امام حسن عسکری هم هست، میره از احتجاج نه که آره بدوز گردن تفسیر زیرکی تو این ترست، چون این روایت اینن در کتاب تفسیر موجود هم هست، منطقه نمیره از این تفسیر نخونه، میره از احتجاج نخونه کنه. دو احتمالی، یا چون تفسیر امام حسن عسکری رو قبول نداره نمیخواد انتساب بده، یا میخواد بگه در اون نسخه از این تفسیر که در دست طبرسی هم بوده این روایت موجود بوده، بنابراین اگر شما این نسخه رو قبول ندارید ولی اون نسخه طبرسی را قبول دارید بازم باید استناد کنید. اینا یاد بگید. مثلا رساله یکی از اصول حسین سعید اهوازی پیدا شده، چاپان شده، از اصول اربعمن چند تا اصل پیدا کردن چاپان شده،
صفات مؤمن،
صفات مؤمن یکی از اصولش بوده. خب مثلا آیه تبریزی ها در اعتبار این اصل موجود شک دارن. خب اما وقتی که مثلا شیخ و راملی حتی این متأخر میاد نقل میکنه از صفات و شیعه، یا شیخ طوسی نقل میکنه از صفات و شیعه، میپذیره، چون نسخه ای رو که در نزد او بوده اعتبارشو قائلن. این نسخه ای که الان موجوده اعتبارشو قائل نیستن. حالا شمای آیه تبریزی یا شمای که باید آیه تبریزی احتجاج کنی، اگه خواستی از صفات و شیعه بیاری، میری میگی اون شیخ طوسی که تو نسخه صفات و شیعه نزد او را معتبر میدانستی، او اینجوری نقل کرد، یه طول نسخه هم بوده. حالا چی شد؟ اینجا همین تکنیک خلاصه مرحوم شیخ پیاده کرده، نرفته مستقیم از این نقل کنه، از این نسخه موجود به اون نسخه تفسیری که دست طبرسی بوده استناد کرده.
کجا بودی بینش
دادا؟ در کتابخانه در یمن بوده. البته گفتن که آقای مسعود گفت من قونیه ترکیه که رفتم اونجا تقریبا 15-16 تا نسخه خطی پیدا کردم که در مورد همین اصول بود، پیدا کردم اینا رو، من کپی برداری کردم آوردم ایران، یادت کسی دیگه نمی کنم، بعد دادم که چاپ بشه، هفتش داشت گفت که زیر چاپ بشه، منطقه باز برای اون نسخه که تو قونیه بوده درسته یا نه، چون این کتاب ها خیلی رها شده، یعنی حالا شما ایران اینجا نگاه نکنید که مثلا این رو دار مرتب تره توی مثلا جایی که یمن هست، حالا من نرفت
یمن
توی که میگم
گفت بعد از اینکه ما با یمن ارتباط گرفتیم خیلی چیزای عجیب غریبی راجع به عقاید زیدیه معتزله این اینا
اونا میمونن، منظورم همین کتب قدیمی رو میخوام بگم،
کتب قدیمی یمن،
یمن نمیدونم مثلا عراق، ترکیه، اینا خیلی جا تو کتاب خود، افغانستان، کتاب هند، کتابخانه‌های قدیمی هست، کتب قدیمی از شیعه هست، کسی مثلا اعتنایی به اونا نداره، همینطوری کم کم ممکن از بین بره. بعد مراجعه به اونا، پیدا کردن اون نسخه آوردن، باعث خیلی نکات خوب میشه و خیلی هم شده تا الان، خیلی هم خواهد شد. مثلا این کتاب های مرشدی که کل کتاب ها اونجا باشه، شما از هر جای دنیا تماس بگیری اون نسخه رو بتونی ببینی مثلا چه میشه. یه کتاب مثلا ارزش هم که نمیذارم، بدش کردم اون گوشه. آیه نوه آقا چیز میگفت به اون مشکلات داشتیم، آقا بزرگ تهرانی نوشت تا اتفاق
هستن
آره گفت پدر بزرگ ما یه مستدرک بهار الانوار میخواست بنویسه، یه اون احادیثش یه که تو بهار نیست مستدرکش رو بنویسه، مثلا مستدرک وسائل هست که دیگه مثلا کسی بهار رو داشته باشه مستدرک هم داشته باشه دیگه کل روایات رو داشته باشه. بعد دیگه این هم نوشت کلی هم کاغذ شده بود، منتها دیگه فوت کرده بود این نصفه مونده بود، همینطور تو خونه مونده بود، نه کسی چاپش کرده بود، نه کاغذ بود. خیلی میگم من بچه که بودم بازی میکردم، میگم وقتی میچیدن اینا رو کنارم کاغذ رو جمع کردن یه گوشه گذاشته بودن، میگم اینقدر اینجا دستشو میورد بالا، میگم اینقدر کاغذ بود. بعد میگم که یه بخشی از اینا اینطوری به تدریج از بین رفته بود، به علما هم گفته بودیم این چیزی هست ولی کسی دنبالشو نگرفت تو همون نجف. بعد میگم که توی بگیر بگیرا که همون زمان صدام شد گرفتن، هرچی تو خونه بود استخبارات بردن. بعدها که میگم من رفتم، بعد چون ایشون لیسانسش رو عراق گرفته بود، لیسانسش رو مصر گرفته بود، دکتراش رو لبنان. بعد میگم بعد که از لبنان اومدم امارات و بعد اومدم ایران، بعد دیدم به آقای سبحانی گفتم که یه همچین چیزی بوده. بعد ایشون از طریق سفارت رو اینا دنبال کرد که مثلا برکه که چیزی هم بوده پیدا کنند و بیارن چاپ کنند. بعد گفته بودم میگو بعد بعدا من پرسیدم آقای سبحانی گفتن که گفتن که چیزی از اون باقی نمودن تو استخبار از بدن. این مسائل بوده تو چیه؟ خود منم زیاد دم. مثلا یک نمونهی که دیدم، حالا ببینید وضعیت چجوریه، یه آقای از اون سلطان علمای عراقی، اگر فکر کنید همش تو عراق و مثلا این آقای ایران هم بوده، سلطان علمای عراقی از شاهده آخونده، یه حاشیه کفایه داره، خیلی حاشیه قوی واقعا دارید. بعد اونجا یه سری مطالب فلسفی که پیش میاد ارجاع میده به حاشیه شرح منظومش. بعد من دنبال این بودم که این حاشیه شرح منظومه رو پیدا کنم، اینا رو بخونم. خب ما هم فلسفه کار میکنیم دیگه که فلسفه‌ش هم ببینیم. بعد پرسجو اینا و همون کتابخونه عراق هم که رفتم که این کتاب من هدیه کرده بودن، این کتاب هم چاپ نشده. همون زمان حیات خودش مثل این اعلامیه مجلس ختمه است، تو دفترهای 20 برگی همینطوری چاپ کردن. مثلا حاشیه که باش 10 تا کتاب اینجوری قدیمی من دارم. یه دوره من اون کتابخونه مرسال جنرالیم دادیم چاپ مجدد دارم اون قدیمی. بعد پرسیدو که این چی شد و گفتن نداریم و رفتیم اون قسمت خطی هاشو که تو کتابخونه مرسه بود گشتیم پیدا نکردیم. و بعد یه پیرمردی بود فوت کرد، شاگرد اینای سلطان بوده، حافظه درستی هم نداره، دهر اول بهش میگفتی تا اول میفهمید بعد روی سنگی بود. بعد یه رو بعد یادم رفته دوباره ده دفعه دیگه. بعد اون آخرش به ما بعد از کلی فراز و نشیب اینو فهمان که ایشون یه حاشیه شرح منظومه نوشته، یه حاشیه کفایه، حاشیه کفایشو خودش چاپ میکنه که اینایی که ما داریم منظور چاپ خودش بره پول میده به یه جا. من اونجا هم کتاب چاپ کن نبودم، اعلامیه‌های مجلس خط بود اینا چاپ میکردن این شکلی میده به اونا که اینم و اون میمونه. حاشیه شرح منظومهشو خدمت شما هم شود که گفتش که چاپ نمیشه در زمان حیات خودش. بعد از مرگش بچه هاش میپوشن به این سبزی فروش ها، بچه هاش ناخلفی هم کیلویی. بعد گوه یه روز من رفته در یه سبزی فروشی سبزی خریدم، این میگفت بعد دیم یه کاغذی هست حرفا استاد ما توشه، دیم هم کجا آوردی؟ گوه از فلانی خریدم، از پسر هم، پسرش هم ناخلف شدن الان خارج هم تو ماهوار آمی هست. بعد دیگه نواهاش هم دیگه بعد پسر هم نیستم آمیش رو عرض کردم. بعد هیچی میگو من رفتم یه چند تا کاغذش که بوده بود پیش سبزی فروش ازش گرفتم و بوده اون کاغذ رو چیکار کردی؟ گفت نگه داشتم. گفت بعد پیدا کنم میدم بیارم. یه چی هم نیاورد به مدرسه هم پرسیدم نه آورد.
احتمال نبود
آقا ظاهرا تراث شیعه اینجوری حفظ بشه. خب پول میخواد، پشتیبان میخواد، وسائل شیعه، شرح اشارات دیگه. الان این مون شرح اشارات خواجه عبدالله انصاری تو مقدمش میگم شرح اشارات که الان هست تو کتاب درسیه، تو مقدمش میگه الان من توی زندان چیز هستم، زندان همین مال اسماعیلیه قلعه علامه، دور تا دور زندانم محاصره است، مغول‌ها اومدن و در این وضعیت دارم اینو تمام میکنم، نمیدانم که اصلا زنده میمانم یا نمیمانم، این کاغذها باقی میماند یا نمیماند، ولی اگر این کاغذ ها را بعد از من کسی پیدا کرد نذار اینو از بین بره. من توش مطالب نفیسه ای نوشتم، ولی شعرم به فارسی نوشته. به گرداگرد خود چندان که بینم، بلا انگشتری و من نگی دارم. اینم نوشته. ولی حالا اون هم بین نرفت و خواجه‌ام زنده موند و بعد صدر اعظم شد، پلیس دستش اومد و اینو منتشر کرد و کتاب موند. همین شهر اشارات کردن هست. اینجوری بود آقا جان.
حالا حالا
همدانی هم یعنی
که مونده
جریان
اینجوری
داشت. بله اونم مشابه. بعد از ظهر چون موند درس از اون وقت تمام نمیشه، امروز درس امروز موند. بعد از ظهر ما به جای کلاس حاشیه مد میخونیم. چون مد امروز موند. ساعت چند؟
سه خوبه.
آره
یکم
زودتر چون
چند؟ یعنی بیاییم یک ساعت و نیم از زیاد بخونیم.
سه و نیم، سه و روب، سه و روب بیاییم تا پنج. سه و روب تا
پنج.
نه امروز حاشیه نیست فقط بخونیم، چون درس صبح خونده نشد. یه صلوات یک اسم بفهمم. میرسیم میخونیم ایشان تا چهارشنبه هفته آینده تمامه ایشالله. حتی اکثرشو گفتم که نه ترمیز که دیگه ما آقا مطمئن باشیم
نگور از آقا بنیم
از آقا اینا رو بگیم.
خب این که یک کلامی داری یک کلمه به کلام در کلام سائل بیاد بعد امام رو تقریر کنه یا هیچی نگه، این اهمیت بیشتری داری یا اینکه خود امام بگه و
خود امام بگه راحت تره و خاطر اینکه اون که تو کلام سائل ما یه سری خصوصیات رو باید چک کنیم. دیدین که اولا سائل
رو بگه لده باید که صدا میشه
دارین اونجایی که خود امام بگه راحت تره.
خب
اما وقتی که سائل میگه ما باید یه سری خصوصیات رو کنترل کنیم تا بتونیم تقریر امام رو نتیجه بگیریم.
بله.
ولی در هر دو صورت ما به حجت میرسیم. اگه خود امام بگه که واضح تره، اگه اون سائل بگه ما اون عدم و رد کاشف از امضا رو که در تقریر لازمه باید نسبت به اون جمله‌ای که سائل گفته احراز کنیم.
جمله سائل گفته. خب سوال
همینجا ببرس در ادامه همین سوالیه اینجا که مرحوم شیخ میگن این ایوه ما که گفته مجمله اجمالش به چیه؟
نه معنی ایوه ما نگه مجمله.
نه درسته، یعنی
گفت ایوال جاییست که جامعه رو بدونیم جامعه میدونیم که مجمع
داره. آخه خود راوی گفته این اینا ستا سخن ایشون سالش که همین کانتکسته تو همین قرینه است که
حالا اینو بذارید بعد از اون که قشنگ صحبت بشه.
یعنی من متوجه نشدم دقیقا علمشی آیه آقا
بعد از ظهر انشالله بین دو تا کلاس یه استراحت میدیم.
اره.
اونجا سوالا رو بپرسیم و اول حدیثا رو تا آخر میخونیم بعد استراحت میدیم اونجا این سوال رو بپرسیم.
آقا این دو تا سوال رو هم هستی بپرسیم
بذار. آره هم بین دو تا کلاس
باش. از شما در